أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام خصوصا حضرت علامه طباطبایی و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید. موضوع بحث جلسه گذشته هم شد که بحث انعکاس عمل بود. آیه شریف آیات 7 تا 10 سوره نساء: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. خب میدونید که اینا در جاهلیت اصلا برای زنها قابل به ارث نبودن، لذا اینجا این آیه عرض شود که تشریع ارث کرده که هم برای زنها هست هم برای مردها، برای هر دو از اون چیزی که از ماترک باقی میمونه ارث هست. مما قل او کثر، چه کم باشه چه زیاد، نصیبا مفروضا. و اذا حضر القسمت اولو القربا و الیتام و المساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا. این تا اینجا بحث ارث. حالا اینجا اون نکته ایست که حضرت علامه در المیزان سلام علیکم فرمودن که به عنوان یک نکته عجیب ازش نقل کردن. می فرماید که ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم. اونایی که یه ذریه از خودشون دارن باقی میذارن، بحث مال یتیمه دیگه. شما که دارین مال یتیم رو تقسیم میکنی و فرزندانی هم دارین که از عاقبت این فرزندانتون میترسین، شما ترس داشته باشین. فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، تقوا داشته باشی. بعد وارد آیه 10 میشه که این یه بحث دیگر رو باز میکنه، بحث خیلی مهمی از نکات قرآنیه که این بحث دوم ماست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره. و سیصلون سعیرا. این در مورد عرض شد که این آیات. حالا اینجا حضرت علامه میفرماید که یه بخش اول صفحات اولو به توضیح لغوی این روایت آیات میپردازه. بعد میفرماید که فی تفسیر العیاشی عن ابی عبد الله و ابی الحسن علیهم السلام ان الله اوعد فی مال الیتیم عقوبتین اثنتین. خداوند دو تا وعید داده. وعید اونجایی که به عذاب خداوند تهدید میکنه در مورد کسی که به مال یتیم دست میزنه، دو تا عقوبت رو وعید داده. اما احداهما فعقوبت الاخرت النار، در آخرت عقوبتش آتشه، چون فرمود سیصلون سعیرا. اما الاخرى فعقوبت الدنيا، اما عقوبت که به دنیا مربوط میشه اینه: ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. اینایی که فرزندانی از خودشون دارن و دارن به اموال یتیم رسیدگی میکنن، تقوا داشته باشن. این تهدید ضمنیه دیگه. اینا اگه خودت بچه نداری یعنی چی؟ یعنی همین کاری که داری میکنی به سر فرزند خودت میاد. این روایت هم در کافی آمده، در تفسیر عیاشی هم باز آمده از عبدالعلا که قال ابو عبدالله علیه السلام مبتدعاً، حضرت ابتدا هم فرمود، ابتدا یعنی بدونی که ازشون سوال کنن: من ظلم یتیمن سلط الله علیه من یظلمه او علا عقبه او علا عقب عقبه. اگر خداوند به یتیمی ظلم کنه، خدا یکی رو بهش مسلط میکنه که همون ظلم به خودش یا به عقابش یا عقاب عقابش یا به فرزندانش یا به نواش یا حالا به همین ترتیب همون ظلمو بکنه. قال فذکر تو فی نفسی فقلت، این میگه من به خودم گفتم که یظلم هو فیسلط یا یسلط علی عقبه، یسلط یعنی خداوند، یسلط یعنی مسلط میشه، هر دوش میشه خون. این با خودش گفت که این چه کاریه، این داره ظلم میکنه به فرزندانش یکی مسلط میشه. فقال علی قبل ان اتکلم، قبل از اینکه من حرف بزنم، حضرت فرمود که ان الله یقول، خدا فرموده. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا خافوا علیهم. این فرمایش خداوند است، خداوند هم ظلم نمیکنه. حالا اینجا حضرت علامه فرمایید که الروایت و کماترا تأخذ بالعموم، اما کون و ظلم ظالم به حسب نتیجت و وبال مصریان الی عقبهی و عقب عقبه کما تؤمی الیه الروایه فمستفاد من الآیه. اینجا موضوع سخن اینه که ظلم ظالم داره به فرزندش منتقل میشه، این چطوری میشه؟ میفرماید بیان و ذالک، بیان و ذالک بعد از تذکر به ما ذکرناه فی الکلام فی الدعا فی سوره البقره و ما ذکرناه فی حقیقت الرحیم فی هذه السوره. فهمید که ما یه بحثی در دعا گفتیم، یه بحثی هم اینجا در رحم گفتیم، اما اونی که در دعا گفتیم این بود که شما وقتی که یک ظلمی رو نسبت به من انجام میدین، در واقع دارین اعلام رضایت میکنین به انجام شدن این ظلم، که انه دارین زیر قانون رو امضا میکنین. الان من مال مردم میخورم، درسته مال مردم رو دارم میخورم، ولی دارم زیر این قانون رو امضا میکنم که مال مردم خوردن کار خوبی است. حاج آقا امجد میفهمید که میان کنار من میسن میگه حاج آقا نوکرتیم، گاز میدن میرن. خب نوکر که گاز نمیده بره که، آقا مولا رو به مقصد برسونه دیگه. این کلمه نوکرتیم یک کلمه لغوه، ما که بحث الفاظ نداریم، که در بحث الفاظ شما هر لفظی میخوایم بگیم دیگه، لفظ که کار نمیکنه که. بحث حقیقت رو داریم، حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که بله اگر اموال منو بخورم بدم میاد از این کار، و اگر مثلا میگه آقا مال مردم خوردن کار بده، میگم خیلی کار بدیه. خب شما الان از ستمگرهای عالم هم اگه ببرسین، هیچ کدوم که نمیگم ما ستمگریم، که میگه آقا ستم چطوره؟ خیلی کار بدیه ستم کردن. شما ستمگرترین آدم رو پیدا کنید، کیه که بگه مثلا ستم کردن کار خوبیه، مال مردم خوردن کار خوبیه؟ میخوره و میگه کار بدیه. پس ما بحث الفاظ رو نداریم، بحث حقیقت رو داریم. تو دعا هم همین رو گفتیم، گفتیم در دعا شما میگید خدایا اینو به من بده، یه مصداقی تعیین میکنین، ولی در باطن شما اون مصداق رو نمیخواین. الان شما گرفتارین، رفع گرفتاریتون رو میخواین، بعد میگین خدایا به من پول بده. پولو که نمیخواین، که پولو میخواین تا با اون پول گرفتاریتون رو برطرف کنین. پس پول واسطه برطرف کردن گرفتاریست. بسیاری از اوقات اون چیزی که ما در نظرمونه با اونی که میگیم فرق میکنه. حالا راجع به پول نگیم، چون میگن پول حلال همه مشکلات. مثلا همون مثالی که اون روز زدیم، گفتیم یه ظرف مایعی الان اینجا روی میزه، شما هم تشنه این. شما رفع تشنگی میخواین ولی به این مایع اشاره میکنین. خب اینم سمه توش، منم هیچ وقت به شما نمیدم، یه چیز دیگه به شما میدم، شما خیال میکنید الان اینو نیاز داری، در حالی که نیاز شما، نیاز باطنیتون رفع تشنگیه، زبانش ظاهر شما این مایه رو طلب میکنه. اینجور دعاها مستجاب نمیشه، پس دعای فطری مستجاب میشه. این اونی که در بحث دعا گفتیم. پس ما با لفظ که کار نداریم، که با حقیقت کار داریم. اگر من الان دارم به فرزند کسی ظلم میکنم، دارم امضا میکنم زیر این قانونو که ظلم کردم به فرزند دیگران کار خوبیست، حالا ولی اون که اگه به فرزند خودم ظلم کنم بدم میاد از این. پس این اونی که در بحث دعا گفتیم. اما اونی که در بحث حضرت علامه فرمود در بحث رحم گفتیم، این بود که حضرت فرمود رحم مثل یک آهنی میمونه که ضربه میخوره. فرمود رحم از عرشه و مثل یک آهنی است که ضربه میخوره. الان من اگه این سطح یه سطح آهنی باشه، ضربه رو اینجا بزنم، کسی که دستشو بذاره اینجا، این ارتعاش ضربه من منعکس میشه تا اینجا. ممکنه یه تیراهن خیلی بزرگ باشه، شما به اولش ضربه بزنید تا آخرش این ارتعاش میره. خب اینجا معنی نداره کسی بگه خب آقا ما به اون سر تیراهن ضربه زدیم دیگه، این ارتعاش و آثار چرا به ته تیراهن رسید؟ میگیم این تیراهن یه تیراهنه، یه تن متصله. اونجا روایت گفت که ارهام مثل یک تن متصلن. بعد اون نکته خیلی عجیبم اونجا حضرت استخراج کرد که اگه از دست رحمتون عصبانی شدین، یه عضوی از اعضاشو بگیرید، اینجا غضب فروکش میکنه. از اون طرف توصیه‌های به رحم، از اون طرف عرض شد که حوادثی که در اثر اهمیت ندادن به رحم برای انسان اتفاق میفته، که خدا انشالله همه رو حفظ کنه از اینجور حوادث. عرض شد که پس این دوتا قاعده اینجاست. حالا شما اینو زمینه کنیم به این مسئله سوم. الان این آقا مال یتیم رو خورده، در واقع امضا کرده زیر این قانونو که مال یتیم خوردن کار خوبی است. همین قانون فردا برای بچه خودش اجرا میشه، چون این امضا کرده دیگه، قانونی که خودش امضا کرده. و از این طرف عرض شود که این از فرزندش جدا نیست، مثل یه تن متصله. چطور ما تو مسائل مادی اشکال نمی کنیم؟ اون روز عرض کردیم دیگه، کی در مسائل مادی اشکال میکنه؟ مثلا الان بنده زندگیم از صفر شروع کردم، یا آقایی میخواد شروع بکنه چون پدرش وضع مالی خوبی داره از صفر شروع نمیکنه. یکی از این بچهای مدرسه ما میگفت که گفت آقا رحیم پدرم یه خونه برام خرید، هنوزم ازدواج نکردی. من خواستم قدر نعمتشو بدونه، بهش گفتم 15 سال جلو افتادی. 15 سال جلو افتادی دیگه از لحاظ مالی. حالا این تا کار بکنه 10 15 سال زحمت بکشه، تازه 15 سال چجوری جلو افتادی؟ حالا اونو براش بعدن گفتم، حالا برای خودشو. مقصود این که حالا فرض کنید که الان من 15 سال جلو نیافتادم، اون افتاده، شما اشکال میکنید، میگی خدایا این که ظلمه که این الان پدرش مثلا مقدمات زندگی اینو فراهم کرد، مال اینو فراهم نکرد، پس این ظلمه. که هیچ کس نمیگه ظلم، میگن خب اون پدر زحمت کشیده، یه امکاناتی رو فراهم کرده، این پسرم از این امکانات استفاده میکنه. البته خیلی از اوقات هم در طول تاریخ به اندازه ستاره های آسمان اتفاق افتاده که اون پسر از این امکانات استفاده نکرده و اونی که امکانات نداشته اون امکانات رو ایجاد کرده. اینم هست، در مسائل معنوی هم همینه. الان این پدر یه امکاناتی رو برای رشد معنوی فرزند آماده کرد، یعنی توی یه محیطی میداره میاد که امکانات از قبل فراهم شده است. ما چقدر پدرم در مدی کتابخونه درست کردیم، خب حالا این آماده است دیگه. خدا کنه که وقتی که از دنیا میریم نگیم که هدیه کنید به کتابخونه آقای مرشی، یه کسی پشت سر ما باشه که راه ما رو ادامه بده، از اینا استفاده بکن، این هدیه کنید به کتابخونه آقای مرشی، تمام شد. اینم یه چیزیه ها، واقعا ذریه انسان. اون روز عرض کردم، میگفت که ما این مره قبل از انقلاب این جریان، میگفت که یک کسی بوده، پدری بوده از اینا که فرزندانش مدرسه علوی بودن، هر 5 تا پسر داشته، هر 5 تاش اونجا تحصیل کردن، بعد اینا هر 5 تاشون نخبه بودن. یه موقع ایشونو دعوت میکنم، میگم آقا شما چیکار کردی؟ این میگه من هر شب در نماز شبم برای اینا دعا کردم. تو قرآن است که ربنا وجعلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. میگه من دلم میخواد نسلم در خدمت اسلام باشه. این یه دعاست دیگه. بعضی یکی این دعا رو میکنه، یکی همین دعا رو نمیکنه. لذا علامه طباطبایی فرمود ما نسل در نسل به عقب که میریم همه از علمای بزرگ بودن، تا 14 نسل که میخوره به امیرالمومنین. وقت چه علمایی بودن؟ مثلا یکیشون آقای قاضی بوده تو این نسل اینا. بالاخره اینا یه چیزیه، یک بعد یه جایی هم هست که قطع میبینید میشه، یکی ادامه پیدا میکنه. حتی تو نسل انبیا اینطوری بوده، جناب ابراهیم از همه پربرکت تر بوده، چون از جناب ابراهیم همه پیامبر بودن تا رسیده به خاتم الانبیا، بعدش هم که شما میبینید این ذریه مبارک. حالا مقصود این که با توجه به این دوتا اصل ایشون میفرماید که ان الانسان اذا احسن الى انسان او اساء الیه و هو یعلم انه مثله، وقتی انسان به یک کسی احسان یا اساءه کنه، خوبی یا بدی کنه به یک کسی مثل خودش، جوز مثله لنفسه، جواز این کارو صادر کرده. همون که حالا بنده با بیان ناقص خودم گفتم، زیر این قانون امضا کرده، احسان کار خوبی است، اساءه کار خوبی است، اگه اساءه کنه امضا کرده زیر این قانون. فهو سائل ذلک لنفسه دعاء. پس چون گفتیم دعا فطریه دیگه تو بحث دعا، کأنه با زبان فطرتش داره از خداوند عین اینو برای خودش میخواد. دعاء غیر مردود، این دعا هم رد نمیشه چون دعای فطریه، حتما مستجاب میشه. لذا شما خیلی شنیدید این مطلبو دیگه، میگن فلان گناهو اگه انجام بدی سر خودت میاد، خیلی گناه ها رو اسم میبرن، حالا من بعضیشو نمیخوام بگم، میگن هر کسی این کارو بکنه این گناه سر خودش میاد، گناه های متعددی رو اسم بردن که اگر انسان اینو مرتکب بشه اون به سر خودش اون خواهد اومد. وقد قال سبحانه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو من کثیر، هر مصیبتی بهتون میرسه از دست خودتون. میگفت که قدما وقتی پاشون به سنگ میخورد همونجا میشستن فکر میکردن که من چیکار کردم که امروز پام خورده به سنگ، حتما یه کاری کردم دیگه. البته یه نکته هم هست، میفرماید و یعفو عن کثیر. اینجوری هم نیست که الان اگه من یه خطایی کردم فوری یه دونه پس گردنی به من بزنن. خداوند بسیاری از گناهانو میامرزه. یه آیه دیگه هست که میفرماید که اگر خداوند میخواست مردمو به خاطر اعمالشون بگیره، روی عرض شود که زمین هیچ دابه جنبنده باقی نمیموند. اگه بنا بود خداوند ما رو به خاطر اعمالمون بگیره، که ما عرض شود که زمین و زمان رو با اعمال خودمون از بین برده بودیم دیگه، هیچ جنبنده به روی زمین باقی نمیموند. لذا فرمود یعفو عن کثیر، خدا از بسیاری از خطاها میگذره. اما اون چیزی هم که میاد مال اون عملیه که خود من انجام دادم. و قال تعالی مطلقا من غیر تقیید، یه جای دیگه هم مطلق فرموده، فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مطلقا یعنی چی؟ یعنی کجا میبینه؟ هر کس یه ذره انجام بده میبینه اینو. کجا میبینه؟ نفرموده تو آخرت میبینه، تو آخرت که قطعا میبینه، این قطعیه، اما تو دنیا یعنی نمیبینه. این آیه هیچ قیدی نداره که فقط در آخرت، بله در آخرت تمام کمالش رو میبینه، اما در این دنیا هم بالاخره میبینه. حاج آقا امجد میفرمودن که دنیا دار مکافات نیست ولی بی مکافات هم نیست. این میشه این تعبیر، خیلی تعبیر قشنگیه. دار مکافات نیست، یعنی انسان هر چرا که انجام داده اینجا مجازاتش رو نمیبینه، چون بعضی رو واقعا نمیشه مجازات کرد دیگه. مثلا صدام میشه اینجا مجازات کرد، اما بی مکافات هم نیست، یعنی اینجوری هم نیست که خلاص همینطوری سالم در بره. و رحم تجمع المتفرقات و توحد الکسرات. رحم محل جمع متفرقات، من یه تنم، برادرم یه تنه، اون یکی یه تنه، وجه اجتماع ما در رحمه. اینو قبلا مفصل با اون مثالی که راجع به احکام رئیس جمهور رو اینا زدیم شرح دادیم که یعنی چی تجمع المتفرقات. کمونطور که گذشت، فمن الممکن رجوع و ما یرید و الانسان من خیرن و شرن الیه فبنه او ابنه ابنه. پس ممکن است که اون شر یا خیری که انسان انجام داده به خودش یا پسرش یا نوش یا همینطور تا آخر برگرد، این ممکن است. و ها کذا لما وحدت الرحم و بینهما ولا یوجب ذالک جورن بالعقص البری به جلم المخترف. این البته معنیش این نیست که یک آدم بیگناهی رو به جرم یک آدم گناهکاری گرفتن با این مقدماتی که ما درست کردیم، چون از این طرفم تمام حوادثی که داره به سمت من میاد امتحانه. این نکته هم در ذهن در نیتتون داشته باشید. میگفت این مطلب خیلی مطلب نورانیه. بعضی چیزهای انسان وقتی تو زندگی پیدا میکنه به عنوان اون گوهرهای ناب زندگی اینا رو عرصه که میگیره. یه شبی من داشتم فکر کنم همینجا می اومدم، بعد نماز بود، رادیو ماشینم روشن بود، این فرمایش از عبدالله جوادی بود، یادشم میرفتم از همین اتوبان سیاد مرسی شهید معلاتی. عرض شد که ایشون فرمود که به حضرت امیر گفتم آقا شما چطورین؟ حضرت فرمود مریض بود، فرمود الا شرن. این یکی از اون گوهرهاست، یعنی از نقطه های کلیدیه که آدم خیلی مسائل با این میتونه باز کنه. بعد این طرف تعجب کرد، گفت خب ما آخه از این حرفا زیاد میزنیم دیگه. این فکر میکرد که مثلا اهل بیت هیچ وقت این حرفا رو نمیزنن، هر وقت از اینا بپرسی میگن بله به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. بعد گفت آقا شما چطوری؟ حضرت فرمود الا شر، حالم خوب نیست، شر بر شرم. بعد گفت ای آقا شما هم از این حرفا میزنید؟ حضرت فرمود مگه من از این حرفا نمیزنم؟ خداوند فرموده، فرموده که نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر امتحان میکنیم. بعد ایشون میفرمودن که اون کسی که مریضه مبتلا به مرضه، اونی هم که سالمه مبتلا به صحت. اگر شما صحت رو مثل مرض ابتلا بدونید دیگه اینجا اشکال نمی کنید. خب الان پدر من یه کاری انجام داده، یه خیری آمده به سمت من، من الان مبتلای به این خیرم. یا پدر من یه کاری انجام داده، یه شری آمده به سوی من، من الان مبتلای به شرم. شما اشکال نکنید که این بیچاره چی کار کرده. خب اگه خیرم می اومد ابتلا بود، اگه شرم می اومد ابتلا بود، تا من با این خیر یا با این شر چه کنم؟ قدم بعدی منو این عمل من رقم میزنه. البته من میتونم این شر رو برگردونم، یه خیری رو جلب کنم و بعد این خیر تو نسل من جاری بشه. البته اون نسل منم مبتلان، بازم مبتلای به خیرن، مبتلای به شرن. مگه ثروت خوبه؟ خب اون پدری که ثروت جمع کرده، این فرزندش مبتلای به ثروت. اصلا ما یه روایت داریم میفهمد المال و مادت و شهوات، مال ماده شهوات. خب اگه مال نماشه که شهوات فراهم نمیشه برای انسان که. حالا ما خیال کردیم خوبه، این مبتلاست، اونم مبتلاست به فقر، این مبتلاست به ثروت، این مبتلاست به صحت، اون مبتلاست به مرض، این مبتلاست به آثار عمل پدرش. لذا اینجا میفهمد که پس شما نگین که چطور میشه که این حالا آدم بیگناه به گناه یک کس دیگه گرفتار شده و که اخزل جار به جلم الجار، مثل این که همسایه یه جرمی کرده بیان اونی که همسایه شو بگیر. ازل وبال الاخرى اول حسنت الاخرویه، ما بحث الانو داریم میکنیم، اونی که باید بگیم آقا عدل یا ظلم مال آخر کاره، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست، نه الانش. الان در اثر این عمل پدر یه چیزی بهش رسیده، الان که معلوم نیست که این تو با این چی کار بکنه، و اون آخرتش که اینو باش میسنجن به خاطر عمل فعل خودش، نه به خاطر فعلش. توبه هم فعل خودشه دیگه. توبه چرا؟ اصلا الان بحث ما این نیستش که تغییر میکنه یا نمیکنه. ببینید شما توی یه عالم هستین، فکر کنید هزاران شهاب سنگ داره از جهات مختلف میاد. حالا این شهاب سنگ رو دارین نگاه میکنین، میگین الان بیاد میخوره اینجا، ولی اگه یکی از اون برمه از زدش پرتش کرد اون برتر چی؟ عالم اینجوریه، اسباب و علل دائم دارن به هم برخورد میکنن، دائم تمام اسباب و علل دارن میخورن به هم دیگه. یعنی این گناه 100% تاریکی میاره، اما این که 100% تاریکیش اینجا میشینه که ما نگفتیم اینو، که اگر توبه کنه برمیگرده، اگر توبه نکنه میمونه. پس همه چیز قضیه شرطی است، یعنی تکلیف معلوم نیست. برمیخواد حافظ میگه حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. حتی این مسئله راجب اهل بیت هم صادقه، با تمام وعده هایی که خدای تعالی به اینا داده، اینا اون حالاتی که داشتن تو دعاها پیدا شده، اینا بعضی میگن برای اینکه به ما درس بدن، نه اینطوری نبوده، حالات واقعیشون بوده، چون این الان تمام کمالاتو داره، ولی الان داره، یه لحظه بعد چی؟ لحظه بعدم داره؟ معلوم نیست کی تضمین کرد. همینطوره، اینا همون اسباب و علله که متعدده، چون اینکه آدم پدرش امام باشه تنها سبب رستگاری نیست. اگر تنها سبب رستگاری این بود که پدر انسان امام باشه، نباید در فرزندان اونو یک کسی مثل جعفر کذاب درست میشه. پس تنها سبب رستگاری این نیستش. حالا به هر تقدیر اینجا میفرماید که یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت. کذالک العنایت الربانیه متعرضت لحال المبتلا به ابتلایی به خصوصیات دقیقه لا یوسیا الا العلیم الخبیر. کمی مطلبی است که ما عرض کردیم. قال تعالی ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. انسان به دقایق اعمالش آگاه خواهد شد. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدم و آثار و کل شیء احصیناه فی امام مبین. بعد می‌فرماید که علی ذلک شواهد من جریان الوقایع فی کل عصر و برهه. این حرف که ما زدیم تاریخ هم حرف ما رو ثابت می‌کنه، و سیر و تاریخ و عدهو یثبت ذلک. شما اگه به سیر تاریخ نگاه کنید بسیار میبینید که این اتفاقات برای اشخاص و عشیره ها و قبایل امت ها اتفاق میفته، که یه امتی به عمل امت سابق خودش عرض شد که گرفتار میشه. ما یه وظیفه ظاهری در قبال گرانی داریم، اگه ما مسئول باشیم وظیفه همون اون وظیفه مسئوله، اما یه وظیفه باطنی هم داریم. وظیفه باطنی ما اینه که باید ما بریم ببینیم که، حالا من که مسئول نیستم، که من جز سلولای جامعه هم. ما که مسئول نیستیم جز سلولای جامعه ایم، ما وظیفه همونی که ما بریم ببینیم ما چی کار کردیم که گرانی بر ما مسلط شد، ما چی کار کردیم که رضا شاه بر ما مسلط شد. ما باید بریم تاریخ رو نگاه کنیم ببینیم ما چی کار کردیم که رضا شاه اومد مجالس ابی عبدالله رو تعطیل کرد، بعد درس بگیریم نکنه امروز ما با مجالس امام حسین یه کاری بکنیم که معاذ الله یک روز یه رضا شاهی رو به ما مسلط کنه، بگه اصلا نخواستم شما مجلس عزاداری داشته باشید. اتفاقا مجلس عزاداری اون زمان خیلی لطیف تر بوده، چون نمیتونستن گریه کنن، گفت لباس سیاه میدیدن گریه میکردن، میگفت همدیگر رو تماشا میکردن تو محرم گریه میکردن، پارچه سیاه مثلا ممنوع بوده، میگفت میرفتن تو زیر زمین و پارچه سیاه میزدن، میشستن گریه میکردن چون اجازه روزه خوندن نبود. این آقای مرحوم اربابی اینو نتونسته بودن مجلسش رو تعطیل کنن، چون این میشست در گریه میکرد، اصلا نه کاری با مداح داشت نه کاری با سخنران داشت. دو نفر بودن از بکاین تهران بودن، یکیشون ایشون بوده، ایشون هم پدر بزرگ این آقای بی آزار بوده که بعضی وقتا اینجا هم صحبت کرد، این از بکاین تهران بوده. گفت میرزا اربابی میشست در گریه میکرد، بعد مردم جمع میشدن میشستن تو گریه میکردن. حالا مقصود این که ما یه وظیفه ظاهری داریم، اون وظیفه ظاهری وظیفه‌ای که مسئولیت‌های ما برای ما تعیین می‌کنه، که به عنوان یک انسان به عنوان یک مسئول یا هر کسی باید اون کار انجام بدیم. اما یه وظیفه باطنی داریم. حالا اینجا عرض شد که یه جمله نورانی بود، ربطی به اصل بحث ما نداره، ولی حضرت فرمود توکل یعنی چی؟ از جبرئیل سوال کرد توکل یعنی چی؟ جبرئیل عرض کرد که توکل یعنی این که بدانی که بنده نه نافع است نه زار، یعنی تحقق، نه معتیست نه ممنه. بنده نمیتونه چیزی رو عطا بکنه، نمیتونه چیزی رو منع کنه، نمیتونه ضرر بزنه، نمیتونه نفع بزنه. اینو کی میفهمه؟ اونی که بنده رو آستین میبینه. این آستینه، این که نمیتونه ضرر بزنه. اونی که الان میبخشه یا میگیره دست دیگه، این دست میاد این کتابو میبخشه یا این کتاب از شما میگیره. آستین که کاری نمیکنه که. جبرئیل گفت توکل یعنی که بفهمی بنده نه نفع میرسونه نه ضرر، نه عطا میکنه نه منع. لذا اگر یه زمانی به یک مملکتی مثل فلسطین، یک ظالمی مثل اسرائیل، مثلا میگم اسرائیل معاذ الله جنوب اسرائیل مسلط شد، اونا یه وظیفه دارن، اون وظیفهشون جهاده، اون وظیفه ظاهریشونه، اما یه وظیفه باطنی هم دارن. باید برن تو باطن خودشون دقت کنن ببینن اینا چیکار کردن که اسرائیل به اینا مسلط شد. این هم میشه مسئله. عرض شد که یه نکته دیگه هم هست، حالا اینجا حضرت علمشون بیان نکردن، من میخواستم این بخش انعکاس عمل رو از المیزانم خدمتون قرائت بکنم، فکر کنم فرصتمون اجازه نده. بله اینجا بیان نفرد. یه جمله عرض کنم، من یه چیزی دیدم توی این کتاب شمس الوحی تبریزی، یه کتابی از آیت الله جوادی نوشتن راجع به سیره عملی علامه طباطبایی، کتاب بسیار عالیه. البته یک کتاب زندگی نامه نیست، داستان نیست، سیره نامه است. بعد با معلم آدم بخونه این کتاب، کتاب سنگینی. عرض شد که یه چیزی از اونجا دزدیدم از توی عبارتایشون. اون عبارت هم این بود که ایشون فرموده بود که اگر المیزان فهرست بشه میفهمن که این کتاب چه کتابیه، اگر المیزان فهرست بشه. بعد این تو ذهن من بود تا که امسال تابستون یه توفیقی پیدا کردم، یه زمینه ای هم فراهم شد به عنوان مثلا هل دهنده ادامه این توفیق. فعلا یه دور فهرست اجمالی کردم، حدود 600 تا موضوع از توش بیرون اومده که مثلا اگه ما بخوایم اینجا بحث کنیم، مثلا یه موضوعش همین که الان امروز بحث کردیم، انعکاس عمل به صاحبش، که این موضوع بین 1 تا 10 جلسه کار میبره اگه بخوایم بحث کنیم. بعضیش ممکنه تا 20 جلسه مثلا مثل بحث ادب یا بحث معرفت نفس کار داشته باشه. تازه این فهرست اجمالیه، یعنی فهرست اینجوریه که اینطوری مثلا شما اینجوری نگاه کردین کتابو، نه فهرست ریز فهرست. اگر ریز فهرست بشه فکر کنم یک کتاب 500 صفحه‌ای بشه که اونجا وقت شما متوجه میشید که چه مباحثی شما نیاز دارین. ایشون در المیزان گفت فقط فهرست رو تماشا کنین کیف میکنین، تمام سوالایی که تو ذهن انسانه تو موضوعات این فهرست هست که مثلا فلان مسئله چی میشه، مثلا مسئله سرنوشت. اینجا قشنگ یه بحث کامل چون راجع به سرنوشت داره، تقدیر، قضا و قدر و امثال اینا. حالا به هر تقدیر این بحث که اینجا گفتیم و اگه یه موقع خواستین مطالعه کنین، جلد 4 المیزان صفحه 208 تحت یک عنوانی به نام انعکاس عمل به صاحبش بیان فرموده. اون وقت یه آیه اینجا بود که در تفسیر البرین نفرمود، این تیکه هم به عنوان تتمه بحث عرض کنیم، در واقع بحث تازه‌ای میشه. میفرماید که ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. الآیه مما یدل علی تجسم الاعمال. این آیه به تجسم اعمال دلالت میکنه. تجسم اعمال اینه که این داره مال یتیم میخوره، آیه شریف مال یتیم خوردن رو به خوردن آتش تعبیر میکنه. در ذیل آیه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما، ایشون بحث کرده این سوره بقره، سوره بقره آیه 26، این صفحه به کتاب ما که المیزان عربی صفحه 208. اگه کتابتون ترجمه است سوره نساء ذیل آیه 7 تا 10 دنبالش بگردین، سوره نساء آیه 7. حالا میفرماید که لعل هذا مراد من قال من المفسرین ان قوله انما یاکلون فی بطونهم نارا کلامون علی الحقیقت دون المجاز. ببینید یه موقع ما دیوان حافظ رو باز میکنیم، در دیوان حافظ قدم به قدم شما مجاز میبینید، استعاره میبینید، مجاز مرسل میبینید، استعاره مکنیه میبینید، استعاره مصرحه میبینید، تشبیه میبینی، صنایع بدیعیه میبینی. اگه مثلا حافظ یه جایی میگه که عرض شود که بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد، اونی که اون داره بت نیست، اون چیزی که داره بهش میگه سنبل، سنبل نیست. اونی که داره بهش میگه سایبان، سایبان نیست. اون محبوبه، موی محبوبه، صورت محبوبه. صورت محبوب رو به گل تشبیه میکن، به صورتش میگه گل، به موی محبوب میگه سنبل، این سایه موی محبوب روی چهره رو میگه سایبان، به خود محبوب میگه بت. نه محبوبش بته، نه صورتش گله، نه موش سنبله، نه سایه سایبانه. خب آیا قرآن کریم هم همینطوره؟ اگه میگه علمای یهود همارن، یعنی این تشبیهه؟ یا واقعا پرده بره کنار شما همار میبینی؟ اگه میفرماید که کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، آیا این استعاره است یا تشبیهه؟ این استعاره است. انما یاکل النار. آخه مثلا علی آقا میاد از در تو، میگیم شیر آمد، این میشه استعاره، چون علی رو به شیر تشبیه کردیم، بعد بچه شبه رو حذف کردیم، مشبه هم به رو حذف کردیم، یا مشبه رو حذف کردیم، مشبه هم به یا مشبه رو گذاشتیم شد تشبیه، میگیم شیر آمد. شیر که نیستش که، علیه، از باب شجاعت میگیم شیر. آیا این که میگه آتش میخورن مجازه، استعاره است؟ میفهمید نه، قرآن استعاره و مجاز نداره. هر جایی یه مطلب میفهمید این حقیقت. اگر میفهمید کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، این مجاز نیست، استعاره نیست. مثل اونی که علی میاد از در تو میگیم شیر آمد نیست. این حقیقته، پرده بره کنار شما میبینید. این یه اصل قرآنی. البته اینو بعضی از مفسرین قبول ندارن. لذاشون میفرماید که این که میفرماید انما یاکلون فی بطونهم نارا، کلام علی الحقیقت دون المجاز. این حقیقت نه مجاز. و علی هذا لا یرد علیهم ما ورد المفسرین. اونا گفتن مجاز، بعد گیر کردن توش، خواستن درستش کنن. بعد از این میفرماید که اینجا یه نکته دیگه هم این آیه نشون میده. و هو فعل دخل علیه حرف الاستقبال، فلو کان المراد به حقیقت الاکل وقت و یوم القیامه لکان من اللازم ان یقال سیاکلون. اگه منظورش قیامت هم بود، خب ممکنه بگین خب درسته، ولی منظورش قیامته، یعنی چون این مال یتیم خورده در قیامت آتیش میرزن تو شکمش. میفرماید اینم نیست. اگر اینطوری بود باید میفرمود سیأکلون فی بطونهم نارن و یسلون سعیرا، اما آیه اینو نفرموده. فالحق ان المراد، حق این است که مراد این نیستش که اینجا عرض شود که ما داریم مجاز قائل میشیم. و انهم فی اکل مال الیتیم که من یأکل فی اونی که گفته مراد معنای مجازی، میگه اینجور نیست. و هو قفلتون ان معنا تجسم الاعمال، این از معنی تجسم اعمال قفلت کرده. اینجا فهوه اشارتون، البته سیستان از سعیرا اشارتون الالعذاب الاخروی، اینجا اشاره به این نکته میکنه که ایشون البته اینجا باز این مطلب رو که عرض میکنم نفرموده، در یه جای دیگه در آیات شبیه به این فرموده. این آیه یه اصل دیگه هم تأسیس میکنه. اون اصلی که تأسیس میکنه اصل باطندار بودن این عالمه. این عالم یه ظاهری داره، این همون ظاهریه که ما میبینیم. یه باطنی داره، اون باطن، اون باطنی که آیه بهش اشاره میکنه. اون مطلبی هم که تو فصل قبل عرض کردم همینه، که ما یه وظیفه ظاهری داریم، چون شما گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، باید حفظ مراتب کرد. مرتبه این دنیا اینه، من باید دقت کنم در موقع رأی دادن، باید دقت کنم در مسئولیت ها، باید دقت کنم در مسائل اجتماعی، باید دقت کنم، همین چیزایی که میگن. حالا مثلا این آقا شد رئیس، اون آقا شد مرعوز، این ماره ظاهر کاره، اما یک امری ماره باطن کاره. باطن کار اونی که حکم باطنی خودشو داره، باطن حکم باطنی خودشو داره، یعنی من باید به وظایف اجتماعی خودم عمل کنم، اما در ضمن باید به باطنم توجه داشته باشم. حضرت امیر فرمود که حاکمان هر زمانی لایق مردمان همون زمان هستن. این حرف یعنی همین دیگه، یعنی من نباید به زمین و زمان اشکال بکنم، باید مراجعه کنم به درون خودم، ببینم من چی کار کردم که این حادثه بر من واقع شد. این میشه حکم باطن عالم. و تمام اعمالم از این سنخه، یعنی من اگه حرف دارم میزنم، این حرف زدن من باطن داره. ببینید الان ظاهر کلماتی که من میگم زیباست دیگه، کلمات مال المیزانه، عبارت ها مال حضرت علامه است، مال یه آدم به مقصد رسیده است، ولی اینجوری نیست که من اینجا تأثیر نداشته باشم. شما اگر بوی خوش عطر رو از روی مزبله رد بکنید، این بوی عطر و زباله با هم قاطی میشه، یه بوی متعفنی میشه، از بوی خود زباله بدتر میشه. تا این کلام از چه درونی بیرون بیاد، اونی که میگن مواظب. حالا شما ببینید این قانون اساسیه دیگه، هزار تا شاخه پیدا میکنه. میگن مواظب باشین که پیش کی درس میخونید. استاد ولو داره توحید درس میده، این توحید داره از این مجرا بیرون میاد. لذا اونجایی که گفته انظر الى من قال ولا تنظر الى ما قال، ببین چی میگه، نبین کی داره حرف میزنه، این مال مقام تربیت نیست. این مال اونجاست که شما میخواییم مثلا ریاضی بخونیم، انظر الى من قال. حالا شما دارین از مسجد رد میشه، یه کسی یه روایتی میخونه، میخواییم ببینین این روایت با این روایت شما کار دارین. کار نداشته باشین کی داره میخونه، داره روایت میخونه دیگه، حالا خودش قبول داره یا نداره، شما این روایت رو بگیرین برین روش فکر کنین. اما شما میخواین تربیت فرزندتون رو به یه کسی بسپرین، ببینید به کی دارین میسپرین تربیتش. نگین انظر الی من قال ولا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این همونیه که قدمای ما بهش میگفتن دم استاد. دم استاد این بوده دیگه، ولی الان سی دی همه استادا هست، از امثله گرفته، نه شرح امثله، از امثله گرفته تا فسوس، بهترین استادا سی دیشون تو بازار موجود. به این آدم سیدی میخره گوش میکنه دیگه. این که میگفتن دم استاد مال این بود، چون این کلام الان باطن داره، باطنش در باطن شما اثر میکنه. این نگاه باطن داره، این شنوایی باطن داره، این حرکات دست باطن داره، حرکات پا باطن داره. حالا من چه میدونم چیکار باید کنم؟ جمله آخر عرض کنم، مثل این ساعت خوابیده یا من این نگاه میکنم میدونم 20 دقیقه به 8، الان تازه 20 دقیقه به 8، این از نیم ساعت پیش 20 دقیقه به 8. آها این 23 به 8. حالا خب من حواسم نبود که من بگم ساعت 9 از آن ارسالت. جمله آخر رو عرض کنم، خیلی این جمله عجیبه. حالا شما ببینی همه چی اثر داره دیگه، درسته؟ یه مثالی من بزنم. حالا ما الان تهران مثلا بلدیم، این ادعای بزرگی کسی بگه ما خیابونای تهران رو بلدیم، ولی اجمالا بلدیم دیگه. الان از اینجا میخوایم بریم کرج، مسیرمون مشخصه. حالا نسبت به این مسجد کرج رو نگم، مثلا بگم که از اینجا میخوایم بریم بازار. فرض کنید که مثلا ما الان توی شهرستان باشیم، این برای ما اونجا ملموس تره. مثلا ما مشهد که میریم مثلا نمیدونیم شمال مشهد کجاست، جنوب مشهد کجاست، هیچ جا رو بلد نیست، فقط حرم و نشونه میگیریم میریم جلو. حالا هر جا شد، فرض کنیم مثلا ما الان یه جایی مثل مشهدیم که هیچ خیابون و کوچه‌ای رو بلد نیستیم. خب حالا فرض کنیم مثلا این مثال رو الان برای اینجا بزنم، الان من میخوام برم بازار، از این در مسجد که میرم بیرون چند تا مسیر جلو راه منه؟ میتونم از این کوچه برم، میتونم برم بالا، میتونم برم این طرف، کدومو برم؟ این یک. 100 متر برم پایین‌تر چهار راهه، کدومو برم؟ 100 متر پایین‌تر از اون چهار راه یه چهار راه دیگه است، 100 متر پایین‌ترش میدونه، 100 متر پایین‌ترش فلک است. ما چون بازار رو بلدیم فکر نمی‌کنیم میریم همینطوری، ولی اگر بلد نباشیم چند تا انتخاب باید بکنیم تا برسیم به بازار؟ تو یه دونه از این انتخابا اشتباه بکنیم، بازار که چی، از کرج سر در میاریم، درسته؟ چون بعد بریم جنوب دیگه، اگه تو یکی از انتخابامون بریم غرب میریم همینطوری، بعضی وقتا گم میشیم تو خیابونای تهران کوچه بس کوچه ها. مثلا یه جایی هستیم بعد میگیم آقا می‌خواستیم بریم فلان جا، میگه آقا شما کجا اصلا اومدی؟ کوچه به کوچه همینجوری میریم، از یه جایی سر در میاریم، خودمون تعجب میکنیم، اصلا تعجب میکنیم، میگیم من کجا بودم، اینجا کجا بود، حالا من چیکار باید بکنم تو این دنیا؟ این که بازاره، این بازار دنیا رو من باید چیکار بکنم؟ من کجا باید برم؟ چی بخورم؟ چی بپوشم؟ چی بگم؟ لحظات و آنات عمرم. ببینید اینجا گفتیم چهار راه، اینجا هر لحظه یه چهار راه، هر لحظه نه هر دقیقه، هر لحظه انتخاب یه چهار راه. الان حضور شما در اینجا یه چهار راهه، یعنی شما لحظه‌ای که از این مسجد بیرون رفتین با لحظه‌ای که وارد شدین، شما اون آدم لحظه ورود نیستین، لحظه خروج شما فرق میکنه. ممکنه در اثر تاثیر این صحبت‌ها شما یک کاری انجام بدین که همون کار مسیر زندگی شما رو عوض بکنه. پس چی کار باید کرد؟ هیچ. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. باید دستش آدم بده به دست یک کسی که اون نقشه کل این عالم رو داره. اون وقت اون از پیچ و خم تمام این چهار راه ها و هزار راه ها انسانو به بهترین شکلی میذاره تو مغز. یه دستورالعمل ساده فرستاده: انجام واجبات، ترک محرمات. این انجام واجبات، ترک محرمات یعنی به این چهارا که رسیدین وری برو. این بس. سلام. انشالله خداوند هر شبت که این حرفایی رو که میزنیم در جان ما جاری بکنه و ما رو به این حرفا عقاب نکنه. انشالله از برکات این ماه که ما نزول قرآن استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.